با نام او و با سلام. غزل 418 پیش روی ماست. گه تیغ بارد در کوی آن ماه، گردن نهادیم الحکم لله. این غزل را تا بیت پنجم با شما گرامیان پی گرفتیم و مقابله و نقد و بررسی کردیم. همینجا عرض کنیم که بیت پنجم، مهر تو عکسی بر ما نیفکند، پشتوانهاش نیز بسیار کهن است. اما چند درس نوشته دیگر این گونه ضبط کرده اند که نه از منظر معنی در خور است و نه از نظر مفهوم. عکسی ز مهرت بر ما نیفتاد، عکسی ز مهرت بر ما نیفتاد، یعنی پرتوی از عشق و محبت تو بر ما نیفتاد. در مجموع این که به ما نظر لطفی هرگز نداشتی. اما در ضبط مهر تو عکسی بر ما نیفکند، نخستان که بسیار پرپشتوانه است، یعنی درس نوشته های 813 قمری، همچنین نسخه موزه بریتانیا که گفتیم دو تاریخ است، و نیز نسخه توپ آپوسرای 813, 822 و 813 و 14، همچنین نسخه خلخالی که اساس ضبط غنی و قزوینی است. مهر تو عکسی بر ما نیفکند. خب یعنی چه؟ دیروز به تفصیل عرض کردیم، یعنی آن که روی لطف و محبتی به ما نشان ندادی، محصولش این می شود. روی لطفی و یا روی محبتی بر ما نشان ندادی. این مصرع را در فراق و هجر نیز می توان فهرست کرد. مهر را به مفهوم خورشید بینگاریم. خورشید روی تو عکس و پرتوی بر ما نیفکند. به تعبیر دیگر، خورشید روی تو از لطف و محبت بر ما ننگریست. و خلاصان که به فراق مبتلاییم، همچنان که پیش از این عرض کردیم، نظاره‌ای و لطفی و نگاهی. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیینه رویا، ای کسی که رویی همچون آینه داری، زلال بی هیچ رنگ و زنگی، صاف بی ریا، آینه رویا، آه از دلت، آه از دل سنگین و سنگیت. آه که این دو واژه تکرار یکدیگرند، آرایه تکرار را به گونه‌ای برای ما تضمین می کنند و تکرار خوشی هم هست. بسیار تکرارها که در فصاحت و بلاغت و زیبایی و دلپذیری اختلال ایجاد می کنند. آیینه رویا، پیش از این هم گفتیم که روی اینجا می تواند اشارهی به روی فلز نیز داشته باشد. بر این پایه ایهام تدائی، یکی از خوشترین ایهام های تدائی در این مصرع جلوه کرده است. زیرا روی هم به مفهوم روی و عارض و چهره است و هم به مفهوم روی فلز، زیرا پیش از اینها آینه را از روی و آهن می ساختند. خواجه در جای دیگر آینه و آهن را نیز به کار برده است. اما استاد جلالی نائینی و نظیر احمد این گونه ضبط کردند مصرع نخست این بیت را: عکسی ز مهرت بر ما نیفتاد، که مبتنی بر نسخه های میشیگان و سید هاشم سبزپوش باشد، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 825 و نیز 821. همچنین استاد نیساری و همایون فرخ. البته باز تکرار می کنیم که مقصودمان از چاپ استاد نیساری چاپ پیشین ایشان است نه آخری. و همچنین روانشاد دکتر همایون فرخ، عکسی ز رویت بر ما نیفتاد. عکسی ز رویت بر ما نیفتاد که این خیلی لطیف نیست. این واژه مهر میتواند ایهام برای ما فراهم بیاورد. روانشاد سهیلی خانساری نیز این گونه ضبط کرده است: مهر تو عکسی بر ما بیفگند. حتما لغزش مطبعی است. و اما الصبر مر و العمر فان. حکیم وصال عجیبه که فانی ضبط کرده است. صبر مر تلخه و طبیعی هم هست، هم از این منظر که صبر کردن در فراق لحظات تلخی داره و هم از این منظر که اشاره به گیاه دارویی صبر دارد که مزه تلخ دارد. خود از صبر واژه‌ای کاملا ایهامی است. از صبر و مرون مبتدا و خبر هر دو مرفوع، منتها ما وقتی مبتدا الف و لام ندارد مثل علیون، خبرش رو هم آلمون، این مبتدا و خبر الف و لام ندارد، بر این پایه علیون آلمون میگوییم. اما اینجا از صبر، از آنجا که از صبر با الف و لام به کار رفته است، دیگر تنوین نمیگیرد. از صبر حالا مرون، از صبر مبتدا، مر خبر، زیرا مر خبری است برای صبر. از صبر مرون و العمر فان، و زندگی نیز فانی است، در گذرنده است، می به پایان می رسد. البته اینجا عمر با زندگی حتما متفاوت است. عمر زندگی مترادف با حیاته، اگرچه نزدیک به یکدیگرند ولی کاملا متفاوتند با یکدیگر. بر این پایه بنده با تأنی عرض می کند که عمر پایان پذیرنده است، عمر فانی است، زیرا زندگی فانی است. عمر اسم، حالا یا لیت شعری، ای کاش می دونستم حتی ما القا. این گرفتاری عجیب است. علامه قزوینی و آرای شگفت‌آورش که تصور می‌فرمایند همه دست نوشته‌ها به گونه‌ای تحریف شده است. حضرت علامه اساساً تصور نمی‌فرمایند که انسان است و ضعف‌هایش. چرا همه نسخه ها لغزش دارد؟ همه نسخه ها احتمال دارد تحریفی در آنها روی داده باشد؟ نه، نه، انسان ضعف و قوت در کنار هم دارد. حضرت علامه در ذیل این مصرع مرقوم می‌فرمایند که چنین است در قالب نسخه ها و بعضی دست نوشته های چاپی، اما حتی ما، و این املای اخیر خطاست، زیرا ما می دانیم که حتی و علا و الا با ما استفهام در آمیزد. پس از حذف الف، الف ما، چنان که در علم صرف مقرره، حتماً باید به صورت الف نوشته شوند. یعنی چه؟ یعنی حتی رو با الف مقصوره دیگر نمی نویسند، حتی نمی نویسند، حتی می نویسند. یعنی الا را که الی می نویسیم و الا می خوانیم الا می نویسن با الف کشیده، مثل یحیی که با الف کشیده گاه نوشته می شود. یعنی الا و علا و حتی با الف کشیده نوشته می شود وقتی با ما در می آمیزد، مای استفهامیه به فرموده ایشان، و نه با الف مقصوره. و بعد می فرماین به شرح شافیه رجوع شود. اما این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که حتامه در عرص بوده از حتاما. حتامه در عربی به معنی تا کی است و نه کی، تا کی. و اگر بخواهیم به مفهوم کی به کار ببریم، متا، از متا استفاده می کنیم، دیگه از حتی استفاده نمی کنیم، می گوییم متا و نه حتاما، زیرا متا یعنی کی، حتاما یعنی تا کی. بنابراین با اندک تأملی واضح می شود که استعمال حتاما در بیت محل بحث ما یعنی یا لیت شعری حتی ملقا به جای خود نیست، زیرا مقصود این است که ای کاش می دانستم کی او را می بینم، نه تا کی او را می بینم. چون حتی ما آمده است، ای کاش می دانستم تا کی او را می بینم، که به کلی ضد مقصود است. برابر این، برای توجیه کلام خواجه یا باید که فرض کرد که عموم نسخه ها در اینجا محرف است. انسان با همه خطاهاش، خواجه حافظ عزیز ما که یکی از شاعران بزرگ عرب زبان نیست، افتخار ما آن است که حافظ بزرگ یکی از بهترین شاعران پارسی گوست، حالا عربی هم تمرین فرموده. باید فرض کرد که عموم نسخه ها در اینجا محرف است و در اصل کلمه دیگری بوده است. خب اگر کلمه دیگری می بود، یک نسخه از این ده ها نسخه ضبط می کرد. این است که ای کاش حضرت علامه قزوینی و دکتر غنی شاعر خوبی هم می بودند. شاعر نبودن مصحح بسیاری از نازوکاری ها و دقیقه های ادبی در هنگام تصحیح مقفول میماند. علامه دهخدا رو ملاحظه بفرمایید، نقد هایی که در اطراف دیوان حافظ دارند حدود 20 نقد دارند از منظر معنی و مفهوم. از آنجا که علامه قزوینی خود شاعر توانایی بودند، به این دقایق التفات داشتند. علامه قزوینی می فرمایند عموم نسخه ها در اینجا محرف است و در اصل کلمه دیگری بوده به جای حتی من، یا آنکه بر فرض صحت نسخه ها باید کلام را به تقدیر نفی گرفت. فرض کنیم که مثلا چه هست و چه ها. یعنی یا لیت شعری حتی ما لا القاه. خب اگر می بود که می بود. یعنی ای کاش می دانستم تا کی او را نمی بینم. یا لیت ای کاش شعری می دانستم حتی مر تا کی القاه می بینم او را. خب نمی شود تا کی می بینم او را. بر این پایه علامه توجیه می فرمایند که حتی مر لا القاه باید بپنداریم و این گونه بگوییم که تا چند به بلای حرمان و هجران او مبتلا خواهم بود، نظیر توجیه بعضی از مفسران در آیه شریفه یبین الله لکم ان تزلوا. شنوندگان گرامی می توانند خود به حاشیه دیوان مصحح علامه قزوینی التفات بفرمایند: در نتیجه یا لیت شعری حتی ملقا، ای کاش می دونستم که تا کی می بینم گورا. خب دست بسته ای دارد شارح در ذیل این مصرا. از دیگر سوی ضعف روشن مصرا علت پیچیدگی شرح و ترجمه می شود. حافظ چه نالی؟ بر چی می نالی؟ تمام شد. حالا گر وصل خواهی خون باید، گر وصل خواهی را با حافظ چنالی نخوانیم. ناگزیریم که میان حافظ چنالی و گر وصل خواهی مکسی کوتاه کنیم و گر وصل خواهی را با مصرع بعد بخوانیم. حافظ چنالی، گر وصل خواهی خون بایدت خورد. طبیعی است که باید خون بخوری، بر این پایه برای چه می نالی و مویه می کنی؟ گر وصل خواهی خون بایدت خورد در گاه و بیگاه، حافظ چه نالی؟ چند نسخه از صبر عاشق خوشتر نباشد، صبر از خدا جوی اجر از خدا خواه. قدسی و قاآنی و حکیم این گونه ضبط کردن، چه ضبط ناخوشی. صبر از خدا جوی، صبر از خدا خواه. صبر و عجر هم سجع متوازنند و هم تناسب خوشی دارند. صبر است که عجر دارد، دو صبر در پی هم چه لطفی دارد، آن هم به هیچ پشتوانه. استاد همایون فرخ و همچنین قدسی ما شیخ و زاهد ضبط کردند در برابر ما شیخ و واعظ. هیچ پشتوانه ای ندارد ما شیخ و زاهد. در ذیل غزل پیشین بیت از دست زاهد پاره از قول زاهد ضبط کردند، فقط مبتنی بر یک نسخه. از دست زاهد کردیم توبه، ترکیب کاملا ایهامی است از قول زاهد، آن هم مبتنی بر یک نسخه در مصرع دوم فعل آبه. فقط برای آن که قول و فعل را در کنار هم بنشانند، تمام نسخه های کهن را فرو گذاشتند، مبتنی بر یک نسخه، آن هم نسخه‌ای که در سال 843 قمری کتابت شده. این مصححان متاسفانه از قول زاهد ضبط کردند، در واقع باید بگوییم بی هیچ پشتوانه‌ای، مثل دکتر همایون فرخ، استاد نیساری، استاد ادیب برومند، استاد سهیلی خانساری، دکتر مسعود فرزاد، استاد انجوی، استاد پژمان بختیاری در چاپ نخستشان، همچنین قاآنی و قدسی و حکیم نیز متاسفانه از قول زاهد ضبط کردند. ما به گستردگی درباره معانی ایهامی از دست با شما گرامیان سخن گفتیم. یکی دو تن از شنوندگان گرامی درباره ردیف توضیح خواسته بودند. ملاحظه بفرمایید، ردیف کلمه‌ایه که در پایان هر بیت باید اینن تکرار بشه. به عبارت دیگر کلمه ای را می توان ردیف گفت که تا پایان غزل، تا پایان قصیده و یا قطعه اینن به یک مفهوم و معنی به کار برند. در نتیجه اگر در دو مصرع دو کلمه همگون با دو معنی کاملا متفاوت به کار برند، شاید نتوان آنها را ردیف خواند. چرا؟ به این بیت التفات بفرمایید: شنیدم که در مصر میری اجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل. اجل دوم به معنی مرگ، و اجل با تشدید در مصرع نخست صفت تفضیلی به معنی جلیل تر و بزرگوار تر. البته اجل در مصرع دوم به معنی وقت و هنگام نیز هست که مجازن به مفهوم اجل موعود یا همان مرگ به کار میره. در هر صورت این کلمه اگرچه در پایان هر دو مصرع عیناً به کار رفته و تکرار شده، اما هرگز نمیتوانیم آن رو ردیف به شمار بیاریم، زیرا معانی متفاوتی داره. در نتیجه ردیف کلمه‌ایه که در پایان هر بیت با یک معنی به کار بره. مثال همه غزل‌های مردف و ردیف دار. این بیت را بار دیگر می‌خوانیم که دریابیم ردیف را با قافیه در نیامیزیم. شنیدم که در مصر میری اجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل. اجل دوم یعنی وقت و ساعت و حالا مجازن به معنی مرگ بر روزگار او. سپاه تاخت، سپاهی فراهم آورد و بر روزگارش غارت برد. تا فردا، وقت خوش. آن ماه گردن نهادیم الحکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. من رند و عاشق وانگاه توبه، استغفرالله استغفرالله. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیین رویا آه از دلت آه. الصبر مر و العمر فان، یا لیت شعری حتی ملقا. از صبر عاشق خوشتر نباشد، صبر از خدا جوی اجر از خدا خواه. در خاک پایت گر نیست بارم، باری بمیرم بر خاک درگاه. دلق ملمع زنار راه است، صوفی نداند این رسم و این راه. وقتی به رویش خوش بود وقتم، ای وصل جانان صد لوحش الله. حافظ چه نالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در باغ و بیگاه. Thank you.
بودایا 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 که در میکده ها گره از کار فرو بسته ما بکشاید 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 گره از کار فرو بسته ما Oh!